أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تفصيل سومی بود که در مورد جریان استصحاب شده و اون هم این بود که در احکام کلیه الهیه استصحاب جاری نمی شود، اما در احکام جزئیه و موضوعات جاری می شود. دلیل مطلب هم خاطر شریفتون هست، تعارض بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل بود. حالا استصحاب عدم جعل رو بعضی ها استصحاب عدم جعل ازلی گفتن و بعض دیگر مرحوم شیخ، یعنی عدم جعل ازلی، و بعض دیگر مثل مرحوم آیت الله خویی عدم جعل در اول اسلام و بعثت پیغمبر اکرم رو فرمودن. لذا این دو بزرگوار و من تبعهما قائلن که استصحاب در احکام کلیه الهی جاری نمی شود. بر این سخن پنج اشکال بیان شد، از اشکالات هم پاسخ داده شد. امروز کلام در اشکال ششم و آخرین اشکاله. در اشکال ششم ما اول مقدمه ای عرض می کنیم. مقدمه این است که موضوعات احکام از یک جهت بر سه قسم تقسیم میشن. قسم اول موضوعاتی که به نحو مطلق در لسان ادله ذکر شده اند. قسم دوم موضوعاتی که به نحو مقیدن. خب طبعا در قسم اول که موضوع مطلقه، حکم هم تابع موضوع خواهد بود هر وقت این موضوع باشه. در قسم دوم که موضوع مقید هست، اگر احراز کردیم قید و مقید هر دو رو، طبعا باز حکم چیه خواهد بود، چون موضوع ما مقید بوده. مقید که موضوع باشه به اضافه قیدش، اگر احراز شد حکم هم طبعا خواهد بود. قسم سوم جایی است که ما شک داریم در موضوع. یعنی چی؟ یعنی موضوع مقید به یک قیدی بوده، این قید در موضوع نمیدونیم باقی است یا نه. چرا؟ چون یک تغییر مایی در موضوع ایجاد شده، نمیدونیم به خاطر این تغییر ما موضوع کماکان باقی است. تغییر اساسی که تغییر دهنده موضوع باشه نبوده، یا نه موضوع دیگه زائل شده، چرا که این قید نقش مهمی داشته در موضوع. به تعبیر دیگر، آیا این قید و این حالتی که الان تغییر کرده قید واقعی موضوعه یا حالتی از حالات موضوع هست؟ خاطر شریفتون هم یه بحثا هست دیگه، خیلی نیاز به توضیح نداره. خب بعد در قسم سوم ما شک میکنیم در حکم. چرا؟ چون به خاطر این که موضوع برای حکم به منزله علت تامه است. علت تامه نیست، به منزله علت تامه است که میگیم هر وقت موضوع آمد حکم هم طبعا خواهد بود. خب اگر این گونه است، ما حالا اگر جایی شک در بقای حکم کردیم، طبعا منشأش چیه؟ شک در بقای موضوعه، چون اگر موضوع بدانیم باقی هست خب حکمم هست، اگه موضوع بدونیم باقی نیست خب حکمم نیست. پس اگر شک داریم که حکم هست یا نه، به خاطر شک که در بقای موضوع و یا زوال موضوعه. این مقدمه ای که ما خواستیم عرض کنیم. خب حالا شک در موضوع که ما شک کردیم آیا موضوع باقی است یا نه، میفرمایند وجدانن احتمال تبدل موضوع رو میدینیم دیگه. چرا؟ چون شک داریم. اگر شک نداشته باشیم، پس یا یقین داریم که موضوع باقیه یا یقین داریم که موضوع چیه؟ زائل شده. پس هر جا ما شک داریم که موضوع باقی است یا نه، منشأ این شک احتمال تبدل موضوعه. خب اگر تبدل موضوع واقعی باشد دیگه معنا نداره که حکم چی باشه؟ باقی باشه. و اگر بخوایم حکم رو بگیم کماکان باقی است، دقت کنید اینجا رو، میشه از باب سریان دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر، چون شاید موضوع ما چی شده باشه آقایان؟ از بین رفته باشه. و اگر بگیم بازم حکم باقیه، اگه موضوع واقعا از بین رفته باشه، میشه اسراء و حکم من موضوع الى موضوع آخر و هو من القیاس الباطل مثلا. روشنه؟ آی توکلی روشن مطلب؟ خب در ادامه میفرمایند پس در همه موارد شبهه موضوعیه است از اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر. چرا اینجا میشه همه موارد شبهه موضوعیه؟ چون عرض کردیم اگه موضوع باقیه حکمم باقیه، اگه موضوع قطعا زائله حکمم زائله. پس اگه شک کردیم که حکم باقیه یا نه، منشأ شک در بقای حکم اینه که احتمال میدیم موضوع زائل شده باشه. چرا باز احتمال میدیم موضوع زائل شده؟ چون یه قیدی، یه نکته‌ای در موضوع بوده. الان او قید که میگم قید اصطلاحی نیستا، یه قیدی در موضوع بوده، الان او قیده نیست، نمیدونیم او قید است اصطلاحاً یا ظرف است برای موضوع اصطلاحاً. قیدی که مغیر موضوع و به تعبیر ثالث مقوم موضوع باشه نیست. روشن؟ پس سوال این قیده آیا مقوم موضوعه که با نبودش دیگه موضوع هم نیست، پس حکمم نیست؟ یا این قید مقوم موضوع نیست که پس با نبودش موضوع از بین نرفته، وقتی موضوع باقی باشه طبعا حکمم باقیه. پس شک ما در بقا و یا زوال حکم برمیگرده به شک در بقا و یا زوال موضوع. چرا شک کردیم در بقا و یا زوال موضوع؟ چون یک قیدی در موضوع بود و الان نیست، نمیدونیم او مقوم ماهیت موضوع بود یا از قیود مقوم ماهیت موضوع نبود. تا اینجا روشنه آیه یعقوبی؟ خب میفرمایند که اگر تبدل موضوع باشه، حالا مقدمه اول تمام شد، مقدمه دوم، اگر تبدل موضوع باشه آیا نقض یقین به شک میشه اگه ما بخوایم بگیم حکم دیگه نیست؟ بله. اگر موضوع عوض شده باشه و تبدل در صورت گرفته باشه، بخوایم بگیم دیگه حکمه که مال او موضوع قبلی بود الان نیست، آیا این نقض کردن یقین به شکه؟
نه،
نقض یقین به یقینه. چرا؟ چون میدونیم موضوع قطعا چیه؟ عوض شده. پس اگر ما بخوایم حکم دیگه و حکم سابق نیست، نقض یقین به شک نیست اصلا، که بعد بگیم حق نقض یقین به شک را نداریم، پس استصحاب جاری است. نخیر، این میشه نقض یقین به یقین. خب اگر موضوع باقی باشه این میشه صغرا برای نقض یقین به شک، و حق نقض یقین به شک را هم که نداریم، پس باید بگیم حکمم کماکان باقیست و استصحابش کنیم، درسته؟ پس اگه موضوع باقی باشه یه جور، باقی نباشه بله، اگر ما بخوایم باز بگیم کماکان حکم هست، یعنی این که معذرت میخوام حکم نیست، معناش اینه که بگیم نقض یقین به شک جائز است. حالا
اینجا
هم
نقض یقین به شک نمیشه دیگه.
در کجا؟
اگر موضوع باقی باشه ما یقین داریم حکم هست دیگه.
عرض میکنم و اگر قرار باشه به خاطر اون قیده، ولی ما احراز کردیم موضوع هست دیگه، اصلا نقض یقین به شک نیست، اصلا حق نقض نداریم. حالا برگردیم. و اما صورت سوم، ما شک داریم که آیا موضوع باقیه یا مبدل شده. میفرمایند در اینجا تمسک بلا تنقض الیقین به شک در شبهه حکمیه است به ظاهر، اما در واقع تمسک به این دلیل در شبهه موضوعیه. چرا؟ چون عرض کردیم زیر بنای شک در این که حکم باقیه یا نه بازگشت میکرد به شک در بقای موضوع. و بعد ایشان میفرماین ما اگر بخوایم در شبهه حکمیه بلا تنقض الیقین به شک تمسک کنیم، میشه تمسک به این لا تنقض الیقین به شک در شبهه موضوعیه و هو محالون. چرا هو محالون؟ چون کار دلیل بیان حکم است که حکم در رتبه مؤخر از موضوعه، و در ما نحن فی شما با لا تنقض الیقین به شک بخواید بیاید چی رو درست کنید؟ موضوع رو. موضوع رتبتاً بر حکم چیه؟ مقدمه. چیزی که رتبه اش مؤخر است بخواید از کاراییش در رتبه مقدم استفاده کنید. و اینجا میفرمایند اشکال اثباتی مبدل میشه به اشکال ثبوتی. اشکال اثباتی چرا مبدل به اشکال ثبوتی میشه؟ چون آیا این دلیل لا تنقض الیقین به شک شامل میشد یا نه؟ خب اینجا میخواستیم بگیم شامل نمیشود، بعد سر عدم شمولش ناظر به چی آقایان؟ نبودن موضوع. روشن چی دارم عرض میکنم؟ لذا آقایون میفرماین با توجه به این جهت در ما نحن فیه که شک داریم در بقاء حکم کلی، و این شک در بقاء حکم کلی بازگشت داره به شک در بقاء موضوع، اینجا ما استصحاب رو برگردوندیم به استصحاب چی آقایان؟ موضوعی، و دیگه اصلا حکم جاری نمی شود. بله دیگه، طبعا ما هیچ وقت جایی برای استصحاب در حکم کلی نداریم، یعنی اصلا جایی براش باقی نمیمونه. چون اصلا منشأ شک ما در بقاء حکم همیشه چیه؟ بقاء موضوع دیگه. خب اگر احراز کردیم بقاء موضوع رو که حکم هست، احراز کردیم عدم بقاء موضوع رو حکم نیست، پس طبعاً کجا ما در بقاء حکم شک میکنیم؟ جایی که موضوع یه تغییر و مایی درش ایجاد شده. خب اینجا هم ما اگر بخوایم بگیم لا تنقض الیقین به شک شامل اینجا بشه، یعنی استصحاب در فرضی که شک در بقاء موضوع داریم جاری بشه، این معناش اینه که دلیل اثباتی رو ما، خب این جای بحثش که در مقام حکم نیست، این منشأ شیعه آقایان بقاء موضوعه. خب پس باید بریم سراغ موضوع، بحث کنیم در موضوع. آیون میگن و اگر قرار باشه لا تنقض الیقین به شک رو بیاری بگی که اینجا استصحابه، در چی جاری کنی؟ حکم جاری کنی. منشأ چی بوده؟ موضوع بوده. پس در واقع باید برگرده به موضوع، و حال اون که این ثبوتن چیه؟ محال است. چرا ثبوتن محاله؟ چون دلیلی که ناظر به مقام اثبات است برمیگرده به بحث ثبوت که اون هم شبهه چیه؟ موضوعی است. حالا در جواب شاید با جواب یه مقدار واضح تر باشه.
که آیا در شبه حکمیه ما موضوع مفروض داریم به حکمی که برش بار میشه؟
بله.
اصلا قابل شک هست موضوع میشه؟
بله دیگه، یه تغییری در حالاتش ایجاد شده دیگه.
حکم کلی
بله،
موضوع حکم کلی میگه آقا مثلا در مستطی مولا هم میکنه که حج واجب.
من نمیدونم، یه قبلا مستطی بودم ولی الان یه پولی قرض دادم به کسی و او به من پولمو فعلا نمیده، من نمیدونم با این پولی که داشتم و قرض دادم آیا کماکان مستطیع هستم یا نیستم.
خب این شد شخصی، این شد موضوعیه، میخوام در مورد حکم کلی صحبت بکنم. حکم کلی کار به موضوع دیگه نداره، خودش حکم کلی
بله.
مفروضه و یا حکم بالا است.
بله.
خب حالا که اینجوری هست اصلا شکی در اینجا نداره.
چرا؟
چون مولا میفرماید بر مستطیع لازم است حج، ما چه کار که حسن مستطیع هست و حسن مستطیع بر مستطیع حج واجب یه حکم کلی.
درسته.
چه شکی داره مفروض داره؟
پس کدوم 100 تا مثال موضوع کلی داریم؟ نه شما من رو نگید. حالا من موضوع جزئیشو گفتم. شما موضوع کلیشو بگید، همون آب متغیر رو بگید. آبی که ملاقات کرده با نجاست قطعاً چی میشه؟ نجس میشه. نه این آب خارجی، آب کلی. هر آبی که با آب قلیلی که با نجاست ملاقات کنه نجس میشه. بعد حالا این آب زالت تغییر من قبل نفسه، حتی آب کر، چون آب کر رو مگه رنگ و بو و مزش عوض شه نجس میشه. بعد بدون اتصال به آب کر یا جاری دیگر این تغییر زائل میشه من قبل نفسه. آیا کماکان آب قلیل ملاقی با نجاست برش اطلاق میشه یا نمیشود؟ این میشه مثال موضوع کلی. حالا دقت کنید در اینجا، پس ما شک کردیم در موضوع که باقیه یا نه، وجدانن احتمال تبدل موضوع رو میدیم. اگر تبدل موضوع واقعی باشه دیگه بقای حکم معنا نداره، پس در همه موارد میشه شبهه موضوعیه و برای ابقاء حکم. خب اگر تبدل موضوع باشه دیگه نقض یقین به شک بگید نیست، میشه بل میشه انتقاضش به قول آقایان، یعنی خود به خود دیگه نقض میشود یقین به یقین جدید که گفتیم. در مقام پاسخ
موضوع در اینجا که ما
همین
میگیم موضوع باید عرفی باشه.
آره.
آیا در موضوع
همین الان میخوام همین رو بگم. احسنتون. در مقام پاسخ ما عرض میکنیم مفهوم نقض تارتن نقض عقلی است و اخرى نقض عرفی. اگر نقض نقض عقلی باشه اشکال شما وارده. خب بله دیگه با این بیانی که عرض کردیم اشکال وارده. اما اگر نقض نقض عرفی باشه شبهه موضوعی دلیل دیگه در کار نیست. دقت کنید چرا شبهه موضوعی در کار نیست؟ چون مفهوم نقض عرفاً صادقه، جا داره که بگیم اینجا نقض معنا دارد. چرا نقض جا داره بگیم معنا دارد؟ چون موضوع عرفاً چی شده؟ یه تغییری درش ایجاد شده. چون تغییری از دیدگاه عرف در موضوع ایجاد شده، یا ممکن هم ایجاد نشده باشه، یعنی عرف تردید داره، عرف تردید داره. بله دیگه، بله دیگه. نه در اصل موضوع تردید نداشته ها، حالا موضوع یه تغییر و مایی درش ایجاد شده، عرف نمیدونه با این تغییر و ما آیا موضوع عوض شده یا موضوع به قوت خودش باقیه. خب ما مفاهیم رو هم از کجا باید بگیریم آیون؟ از عرف باید بگیریم. آری بعد از این که معنای مفاهیم رو از عرف گرفتیم، تطبیق مفهوم بر مصداق کار کیه آقایان؟ عقله. روشنه؟ پس مقدمه اول برای جواب، موضوع از دیدگاه عرف باید سنجیده شود، و اگر موضوع و همچنین نقض فرقی نمی کنه، نقضم باید از دیدگاه عرف درست باشه، یعنی جای نقض باشه. ما بگیم نقض نکن پس بشه عدم نقض و بشه استصحاب. خب این حرف اول. حالا میایم در مانه نفی. موضوع ما مقید به قیدی شده، اگر تغییر در موضوع نباشه در حکمم شک نداریم، درسته؟ اگر خب حالا اینجا باز می‌فرمایند که قید هم دو شقه، گاهی قید قید مقوم موضوعه، گاهی قید از حالات موضوعه، و ما در ما نحن فی نمیدونیم قید از کدام قسمه، آیا مقومه یا از حالاته. خب ایشون میفرمایند اگر از مقومات موضوع باشه این قید، همونجور که عرض کردیم میشه اسراء و حکم من موضوع الی موضوع آخر، اگر از حالات موضوع باشه پس با تغییر قید موضوع عوض نشده. حالا میفرمایند که مرحوم آیت الله خویی جواب میدن، میفرمایند تبدل اگر حالت موضوع باشه و بگیم دیگه حکم نیست، اینجا یقینا چیکار کردیم؟ نقض کردیم. اگه تغییر چی باشه؟ حالت موضوع باشه و ما بخوایم بگیم موضوع نیست، اینجا نقض کردیم یقین رو بشه و باید نقض نکنیم، یعنی استصحاب رو جاری بکنیم. اینجا حقیقتا نقض صادقه. اگر از مقومات موضوع باشه به نظر عرف دیگه نقض نیست، بلکه خود به خود چیه؟ انتقاض است اصطلاحا. خب مفهوم نقض رو باید از کی بگیریم؟ از عرف بگیریم و با تغییر حالت عرفن نقض صادقه و ما باید نقض نکنیم، پس استصحاب را جاری میکنیم.
کجا شاید اون مقبل بود واقعا؟
خب شک داریم دیگه.
اینجا اگر مقبل باشد دیگه انتقاض صورت میگیرد و بالاخره.
خب ما میریم سراغ تبدل، سراغ تبدل میریم.
خب اون تبدل رو نگاه کنیم، موضوع یک حالت یک بالاخره موضوع ثابت بوده، یک تغییر حالا رخ داده، نمیدونیم این تغییر در مقوماتش یا در حالاتش، درسته؟
بله.
خب بعد اینجا ما بیان استصحاب رو اگر جاری کنیم، لقائلا ان یقول که بابا همونجور که احتمال داشت اون از
خب عرف آیا اینجا رو میگه نقض صادقه یا نه، در جایی که شک دارید از حالات یا از قیوده؟
خب اگر مقوم باشد بله.
نه، عرف جایی که شک داره نمیدونه که مقومه یا نه.
خب چیکار بکنه؟
خب حالا میره سراغ تبدل ببینه آیا اینجا تبدل صادقه یا نه.
تبدل یعنی یک حالتی یک چیز شده دیگه، ولی اگر موضوع همون موضوع سابق باشه.
خب تردید داریم دیگه،
بدون هیچ تردید.
نه میخوام بگم تردید داریم دیگه. عرف این رو تبدل میدونه یا نمیدونه؟
نه من اتفاقا میگم عرف یقین داره به تغییر و تبدل، ولی اگر
نه تبدل در موضوع عرفی ها، شما عقلی رو میگید، تبدل در موضوع عرفی
سمحن منزل از جزء.
بله دیگه، عرف میگه این ملاک نیست. خب این علی ای حال اشکال دیگری بر این استصحاب و پاسخ از این اشکال. حالا نتیجه نهایی چی میشه؟ به نظر حقیر اگر قرار باشه این استصحاب در احکام کلی جاری نشود، به خاطر اشکال اوله، که اشکال اول چی بود؟ تناقض و تعارض بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جهل، و ما عرضمون اینه چون عدم جهل فقط در اول اسلام بوده و بعد پیغمبر اکرم فرمودن هرچه که یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار فقط بینته لکم و امثال اینها، خب احکام به تدریج توسط پیغمبر اکرم و بعد توسط اهل بیت آقا امام باقر و امام صادق علیهم السلام بیان شده، لذا این که ما بخوایم استصحاب عدم جعل رو اینجا جاری کنیم، اگر استصحاب عدم جعل ازلی رو جاری کنیم، خب لقائل ان یقول بعضیا میگن اصلا جاری نمیشود از اساس، بعدم اگه بخوایم جاری کنیم خب دیگه حالا بعد از آمدن اسلام جایی برای عدم جعل ازلی نیست، چون هر قضیه ای هر فعل مکلفی یقینا یک حکمی براش چی شده؟ جعل شده. و اگر مراد ما عدم جعل ازلی نباشه، عدم جعل بعد از آمدن اسلام باشه، ما عرض میکنیم خب وقتی مجعول آمده حکم مجعول، پس معلوم میشه حکمی براش جعل شده و حالا ما او حکم جعل شده شو میخوایم برای بعد از زمان اول استصحاب کنیم. دیگه اینجا دوباره باز بخوایم به عدم جعل اول تمسک کنیم به نظر ما مشکل است و همین استصحاب مجعول جریانش چیه؟ اولاست. اگر قرار باشه اشکالی وارد باشه اشکال اوله.
پس بین اون زمانی که زن حائض میگذره و حمل قدس نکرده اونجا چی باید بگیم؟
خانم حائض؟
آیا اون حکم جعلی به اون هم جعل شده؟
بله دیگه.
جعل نشده؟
نه جعل شده. لذا بعضی از بزرگان همینجا توی فتاواشون مراجعه کنید، یعنی بعدن که مراجعه میکنه آدم هی فتاوا رو به مبانی مراجعه میکنه ببینه چقدر قشنگ و روشنه. بعضی از فقها میگن در این زمان، در زمان انقطاع دم و قبل الاغتسال، بنابر احتیاط واجب مباشرت جائز نیست. بعضی ها علی الفتوا میگن، بعضی ها میگن نه مباشرت اشکال نداره. مرحوم آیت الله خویی اینجا علی القاعده غیر از روایت خاص، به نظر شما باید بگن مباشرت جائزه یا نه؟
نه، چون عدم جعل قبول
ندارن. احسن، نه عدم جعل قبول ندارن. نه،
عدم جعل قبول ندارن. استصحاب عدمی.
خب ایشون میگن معارضه. استصحاب کلی که جاری نیست. میشه استصحاب چی؟ حکم مجعول. پس میشه چی؟ علی القاعده حرمت باید بشه. مگر این که دلیل داشته باشی. دلیل برخلاف، منظور من از دلیل یعنی اگر دلیلی داشته باشیم اماره ای که نوبت به اصل دیگه نرسه، و الا بنابر اصل ایشون علی القاعده باید بگن جائز نیست. فرق نمی حالا اون دیگه بستگی داره به استظهار از ادله. اما اگر کسی قائل باشه که نه اینجا استصحاب حکم کلی معنا دارد، خب استصحاب حکم کلی چی بوده؟ اشکال نداشته دیگه، جواز بوده دیگه. خب جواز رو جاری میکنیم. اگه بخوایم جواز رو جاری کنیم باز تعارض میکنه با استصحاب مجعول. تعارض و تساقط فریج الی الاصل، اصل اولیه در اشیاء هم که چیه؟ اباحه. جا علی القول به. البته جوجا خیلی جای بدی هم نیست. عیالشه دیگه، خیلی آدم رفت. حالا اونان خودشون بلدن. شما نگران اونش نباشید. خب تا اینجا به حمد الله تفصیل سوم هم بیان شد. تفصیل چهارم، این تفصیل رو تنها کسی که متعرض شده مرحوم شیخ است و بعض از علما به تبع مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ این تفصیل رو بیان کردن، مرحوم آیت الله خویی هم به تبع شیخ این تفسیر رو اشاره کردن. ولی نه، عده‌ای از بزرگان که شما مراجعه کنید به کتب تقریراتشون میبینید متعرض این تفسیر نشدن. حاصل این تفسیر اینه که مرحوم شیخ میفرماین تارتن حکم شرعی رو از راه ملازمه عقلیه به دست آوردیم، استصحاب درش جاری نمی شود. ولی اگر حکم شرعی مستند به دلیل بوده باشد، چه دلیل لبی مثل اجماع، چه دلیل لفظی مثل اماره، ایشون می فرمایند استصحاب جاری می شود. پس حکم شرعی متخذ از دلیل عقلی مثل ملازمه عقلیه درش استصحاب جاری نیست، در حکم شرعی متخذ از اماره یا دلیل لبی اینجا استصحاب جاری هست. مثال اون جایی، اول مثالاشو بگم ببخشید، اون جایی که از راه ملازمه یا عقلیه به دست میاریم، ایشون میفرماین حرمت کذب، اما کذب زار. حرمت کذب دلیلش دلیل چیه آقایون؟ عقلیه. اما حالا این یک کذبی مواجه شدیم باهاش که اگر ما بخوایم نگیم و مرتکب کذب نشیم ضرر میاد به یک مؤمنی، درست شد یا نه؟ خب اینجا چه کارش کنیم؟ ایشون میفرماین اون حکم رو از دلیل عقلی چون گرفتی دیگه الان قابل استصحاب نیست، چون یه موضوع باید یک ذره عوض شده باشه که آدم شک در بقاء حکم کنه. خب ایشون میفرماین اگه از راه دلیل عقلی به دست آوردی این نیست، اما اونجایی که از راه چی به دست آوردی، از راه بگید اماره، مثلا وجوب صلات جمعه که مستندش چیه؟ اماره است، یا بطلان تعلیق در عقود که از اجماع چی به دست میاد؟ از اجماع تعبدی به دست میاد، بطلان تعلیق در عقود. پس چی شد؟ اصل تفصیل این شد، اگر متخذ از دلیل عقلی باشد حکم شرعی و در بقاءش شک کنیم استصحاب جاری نمی شود، اگر متخذ از دلیل شرعی باشد اما از دلیل لفظی و یا لبی و شک در بقاء این حکم کنیم استصحاب در او جاری می شود. حالا من مفصل تقریبا این رو نوشتم و برای شما هم میشه عرض کنیم، همین رو میخوام عرض کنم، دقت کنید. بله 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 ملازمات، البته به نظرم 400 هست بیان، نه دیگه بیان تقریبش رو نمیرسیم، حدود چند صفحه هست، باید خیلی دقیق عرض کنیم که میخوایم بعد اونو اشاره کنیم دلیلش رو، و بعد در ضمن دلیل خود به خود جوابش هم معلوم میشه انشالله بقیهش برای جلسه بعد. ولله الحمد.